أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقیقی رضوان الله علیه در سبب سوم از اسباب تحریم که مصاهره است، بعد از طرح مسئله فرمودند که مملوکی اب بر ابن حرام نیست، این به منزله حلائل و ابنائکم نیست، چه اینکه مملوکی اب هم اب بر ابن حرام نیست، از باب منکوحت الاب نیست. مملوکی پسر بر پدر حرام نیست، زیرا از باب حلائل و ابنائکم نیست. و اساره اون فر به این برمیگردد که اون چه که سبب اصلی مصاهره است، مسئله آمیزش صحیح است. که این آمیزش صحیح مشترک است در نکاح دائم، نکاح منقطع، ملک یمین، تحلیل منفعت، تحلیل انتفاع، اون آمیزش است. حتی ملک یمین کار عقد را هم نمی کند. البته برای عقد یه خصیصه است، چه دائم چه منقطع، که حرمت فی الجمله می آورد نه بل جمله. در ربیبه اگر بخواهد حرمت بیاورد باید که آمیزش باشد. بعد از طرح مسئله یه مطلب دیگری رو فرمودند، ور این است که پدر می تواند مملوکه فرزند صغیر را قیمت گذاری بکند، بعد با او آمیزش کند. دیگه سخن از عقد، سخن از بیع و شرا نیست. عبارت محقق در متن شرایع این است که و یجوز للاب ان یقوم مملوکت ابنهی ازا کان صغیرن ثم یتوها بالملک. در اینجا نه عقد دائم است، نه عقد انقطاعی است، نه ملک یمین است، نه تحلیل منفعت است، نه تحلیل انتفاع. این رو چه معیاری جایز است؟ در بیانات مرحوم صاحب جواب این است که این بله مخالف با قاعده است، مخالف با اصولیات شده است، ولی طبعا نص، نصی که در این مسئله وارد شد میگوید بین که جواز آمیزش اگر برای پدر و فرزند صغیر نباشد و همون عقد دائم و عقد انقطاعی و ملک یمین و ملک منفعت تحلیل منفعت و تحلیل انتفاع به حد انا خمسه است، ولی اگر پدر بخواهد مملوکی فرزند صغیر را قیمت گذاری بکند تا همین محدوده قیمت گذاری بکند، بعد میتواند آمیزش بکند. وقت احکام مصاهره برش بار است. این برای چیه؟ این با همه قواعد مخالف است. دو مدرک برای این کار است. یکی اون نصوصی که میگوید انت به مالوکر عبیک، یکی هم نص خاص در مسئله است. ما اول این نص خاص در مسئله را که صاحب جواهر رو اون خیلی تکیه میکند که اگر این نص نبود ما هم همانند بسیار از فقها فتوا به حرمت میدادیم، و چون این نص برخلاف اون اصل دلالت میکند بر اینکه پدر میتواند مملوکه فرزندش که کوچک است قیمت گذاری بکند، بعد با او آمیزش بکند و آثار مصاهره از اون به بعد بار خواهد بود، ما هم فتوا میدیم. خب پس فل کلامو فی مقامین. بعد از تحریر مسئله و تقریبا نقل اقوال در دو مقام بحثش باید باشه. یکی روایت یا روایات خاصه که در این مسئله وارد شده است، یکی هم روایات عامه که میگوید انت و مالوک لعبیک. اگر چون که هیچ کدام از این دو نتواند اون مطلب را ثابت کند، باید حق با سایر فقه هاست که فتوا دادن. پدر حق ندارد بدون عقد مملوکی ابن صغیر را مورد تصرف قرار دهد. اون روایت که بهش تمسک کردن، وسائل جلد 21 صفحه 140 باب 40 از ابواب نکاح عبید و اماست، در اونجا تمسک کردن. روایاتم البته معتبر هم هست. اولین روایت را که مرحوم کلینی نقل میکند، عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن علی ابن نعمان، عن ابی الصباح، عن ابی عبدالله علیه السلام، این است که فر رجل یکون لبعض ولده جاریتون و ولده صغار، بچه های کوچکی دارد که بعضی از این بچه ها مملوکه ای دارند. هل یصلح ان یتعها، می تواند آمیزش کند با اون کنیزها؟ فقال علیه السلام یقومها قیمت عدل ثم یأخذها و یکون لولده علیه ثمنها. این سه بیان را حضرت فرمود، اینکه قیمت عادلانه بکند، یک بعد از قیمت عادلانه این رو بگیرد در تصرف و قرار بدهد و ثمنش هم مال بچه اوست. خب پس اینجا سخن از ثمن هست، سخن از تقویم عادلانه است. ببینیم فتوایی که محقق داد به عده‌ای هم با این فتوا موافق بودن از این نصوص برمی آید یا نه. این بزرگواران که محقق از همین جمله است، فتواشون اینه اگر کسی فرزند کوچک داشت، این فرزند کوچک یک کنیزی داشت، این شخص بدون اینکه این کنیز را بخرد یا بدون اینکه با اعمال ولایت از طرف بچه این کنیز را به خودش تحلیل بکند، ملکاً یا تحلیل بکند منفعتاً یا تحلیل بکند انتفاعاً، میتواند با او همسری کند. فتوای محقق و عده از آیون اینه. آیا از این روایت و بعض روایاتی که تو همین باب 40 هست این مطلب استفاده میشود یا نه؟ نیست که قید برفه تو ملک نیست. بعد از آمیزش ملک بکنه ملک بشه، بعد از آمیزش که دیگه ملک نیست. ببینید و یجوز، اون که تو متن شرایع است این است، و یجوز للاب ان یقوم مملوکت ابنه، این یک که تقویم بکند در صورتی که اذا کان اون صغیر باشد. ثم یتوها بالملک، این یتو بالملک با چی بلکه حتما باید بخرد یا اجاره کند که منفعت به مالک بشود. صرف تقویم که ملک نمی آورد، یتو بالملک یعنی چی؟ اونگاه ولو بادر عهده ها فلان که خوبت بشه. ببینید اگر بخرد که دیگه بحثی نیست، جور چه ملکیتی، ملکیت نشد که، فقط تقویم کرد. این روایت شد، دلیلش همین نصی است که در باب 40 هست و سخن از ملکیت نیست. به همین روایت کردن اصرار صاحب جواری است که این ملک نیست. اگر این ملک باشد که دیگه مطابق به حرف آیونه، اگر این ملک باشد که دیگه مخالف اصل نیست. فرمایششون اینه که این خلاف اصل است، اما ما طبعا لنس این کارو میکنیم. خب بنابراین در باب 40 فد نظرشون اینه. حالا ما میخوام بگیم حتما این ملک حاصل میشه به شواهد داخلی که در خود روایات هست، یقینا ملک در این مواردی که این روایات هست ملک حاصل شده. حالا روایت بیان صاحب وسال هم میخونیم. روایت دومی باب که مرحوم کلینیان احمد ان محمد ابن اسماعیل نقل کرد این است که کتبتو الی ابی الحسن علیه السلام فی جاریتن لبن لی صغیرن یجوز لی ان اتعها. اون چی که در این متن مکاتبه به عنوان استفتا آمده است این است که من یه بچه کوچیکی دارم، فرزند صغیر دارم، این مالک یه مملوکه است، می شود با این مملوکه آمیزش کرد یا نه؟ فکتب علیه السلام لا حتی تخلصها. این هم یه قرینه است، زمیمه قرینه سمن که ثابت می کند که این روایت مخالف با قاعده نیست. مخاربت اونطور نیست که مرحوم صاحب جواهر فهمیده و روش فتوا میخواد بده. حتی تخلصها یعنی تخلصها لک، برای خودت خالص کنی. سوم روایتی که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن عبدالرحمن بن حجاج عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال قلت له الرجل یکون لابنه جاریتون لَهُ أَنْ يَتَأَهَا فقال علیه السلام يُغَوِّمُهَا عَلَى نَفْسِهِ یک وَيُشْهِدُ عَلَى نَفْسِهِ بِسَمَنِهَا أَحَبُّ إِلَيْهِ دو این احبو الیه قدر مستقنش به اون اشهاد برمیگرده نه به تقویم، چون مستحب به انسان در دادستاد شاهد بیاره. این استشهادی که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره آمده است مسئله تجارت دیگه که گفتن مستحب است، اما در مسئله طلاق شرط است و بدون شاهد مثل طلاق صحیح نیست. اونجا که در بخش پایانی سوره مبارکه بقره که طولانی ترین آیه قرآن هم همون آیه است و استشهدوا شهیدن من رجالکم، اونجا مکاتبه کنید الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم، اونجا مسئله تنظیم سند و قباله است، اونجا منزل تنظیم انشاده است، اونجا شهادت در باب خرید و فروش همه بر استحباب میشه. اینجا هم این قیدی که شما واردن احب و علیه قدر متقنش همون جریان اشهاد است نه تقویم، نه اینکه این احب و علیه به هر دو قید بخورد، قدر متقنش امین اخیر است. فقال علیه السلام یقومها علی نفسه این یک قید و یشهدو علی نفسهی به سمنه ها این دو. معلوم میشه که سمن دارد، تقویم با سمن هست، اشهادش میشه مستحب. چرا؟ سه تا قرینه داریم ما در اینجا. یکی ملفق از لفظ و لب است، دو تا شهاده دیگر خصوص لفظن که در اینجا مسئله خرید و فروش رو بیمت رست. حالا این سه قرینه مبسوطن زیر خواهد شد به حاضر خدا. در روایت چهارم این باب که مرحوم کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن ابی نس نقل کرد ان داوود بن سرها این است که قلت لابی عبدالله علیه السلام رجل یکون لبعض ولده جاریتون و ولده صغار قال لا یسله له ان یتاها حتی یقومها قیمت عدل ثم یأخذها و یکون لولده علیه سمنها. سوال در متن اون استفتا نیامده، گاهی سوال سائل هضم می شود به قرینه جواب مجیب. در سوال گفت که قلت لابی عبدالسلام رجلون یکون لبعض ولده جاریتون و ولده سقار، این تو مهد سوال است. اما منظور ساحل چیه؟ این روشن نیست. از جواب حضرت معلوم می شود که سوال او چی بود. سوال اون این بود که آیا می تواند با این جاریه آمیزش کند یا نه؟ حضرت فرمود لا یسله له ان یتاها حتی یقومها قیمت عدل ثم یأخذها و یکون لولده علیه ثمنها. روایت ششم این باب، مرحوم صدوق رضوان الله علیه به اسناد عن العلاء محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام نقل کرد، قال فی کتاب علی علیه السلام ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا اما و یأخذ الوالد من مال ولده ما یشاء و له ان یقع علی جاریت ابنه اذا لم یکن الابن وقع علیها. این مطلق است، قابل تقیید است به اینکه بخرد یا تحلیل بشود. در این بخش دیگه روایت مطلب جدیدی که از روایات قبلی استفاده نشود نیست. این روایات، این سه چهارگانی که در باب چهل هست، سه تا قرینه دارد. یک قرینش ملفق از لفظ لب است، دو قرینش لفظی است که اینجا سخن از ملک است. اون قرینه ای که ملفق از لفظ لب است اینه که حضرت فرمود به قیمت عادله قیمت بکند. خب این برای چی؟ یعنی میخواد بفهمه که چقدر میارزه؟ یه کار لغوی بکند. این لفظی که دارد حتی یقومها قیمت عدل، این لفظ است به زمیمه اون لب و کار عقلی که میگوید این دستوری که امام تو متن فتوا داد لغو که نیست. یعنی پدر فقط میخواد یه رو قیمت گذاری بکنه بفهمه چند میارزه. این لب وقتی زمیمه اون لفظ میشود معلوم میشود این قیمت گذاری برای خرید و فروشه، باید بخره. این یه قرینه که ملفق از لفظ رب است. قرینه دیگر حتی فهمون تخلصها، یعنی مال خودت بکنی، خالصا مال شما بشه. سوم اینه که شما به فرزند ثمن بدهگاری، نه قیمت. ثمن مال ما بیه دیگه، ثمن جز عوض زمان معاوضه است نه زمان ید. اگه کسی مال مردم تلف کرده یا مال مردم غصب کرده، برابر علل ید ما اخذت حتی تعدی، اون یا مثل ضامن است اگه مثلی است، یا قیمت ضامن است اگه قیمت ضامن است. ثمن ضامن است که ثمن مال معامله است. اگر چیزی رو خرید مصالحه کرد بالاخره بیع و شراء امثال ذلک پیش آمد، ثمن بدهگاره. حضرت فرمود ثمنش رو باید، نه قیمتش رو، ثمنش رو باید به بچهش بده. خب معلومه معامله بود دیگه. پس این سه قرینه که اولی ملفق از لفظ رب است، دوتایی لفظ، دوم سوم قرینه لفظی است، به خوبی شهادت دلیلن برای اینجا خرید و فروش است. و از طرفی هم این تقیید به ولد صغیر، با اینکه اگر نصوص بعدی که حالا ما بخوام که مقام دوم بحث است، انت و مالک لعبیه، صغیر و کبیر ندارد که. اگر برابر اون روایات انت و مالک لعبیه مورد عمل باشه با همین اصلاح، صغیر و کبیر ندارد که. بنابراین این که دارد ولدهی که ولدش صغارن، نشانه آن است که او اعمال ولایت میکند و اعمال ولایتش به این است که تقویم بکند به قیمت عدل و ثمن را ضامن باشد. حالا چند تا فرعی همینجا زمینه کردن که آیا مصلحت لازم است یا نه، یا عدالت کافی است، آیا ملی بودن و متمکن بودن فرزند لازم است یا شرط نیست. هر دو قید نفی کردن، گفتن اون چه که لازم است عدالت است، یعنی تقویمش عادلانه باشد. اما حالا به مصلحت بچه است جانه لازم نیست، نه هم مفسده نباید باشد، مفسده مانع است نه مصلحت شرط. طوری نیست که چیز عائد بچه بشود ولی مفسده برای او نیست. اون چه که مانع صحت معامله است مفسده برای صغیر است، نه اون چه شرط صحت معامله است مصلحت صغیر باشد. پس مصلحت شرط نیست، مفسده مانع است. ملع بودن، ملی بودن، ملاعت یعنی تمکن صحیح هم شرط نیست. نه فقر مانع است نه غنا شرط. این رو میتواند عادلانه قیمت بکند، بعد مالک بشود، بعد میشه ملک یمین. هازا اساره کلام در مقام اول. حالا برسیم به مقام ثانی که نصوصی که داره انت به مالک لعبیک، این مقام ثانی بحث است. پس مقام اول نص خاصی که در مسئله هست و مرحوم صاحب جواهر اصرار دارد که اگر این نص خاص نبود ما هم برابر اصل که حرمت است و موافق با اصحاب بودن هم یک فضیلتی است، فتوا می دادیم به این که جایز نیست، چون که خیلی از وقاف وقاف فتوا می دادن. اما ما طبعا لنز مائلیم به این که اینجور فتوا بدیم، گرچه اون فراز و نشیب های سخنان ایشون در ذیل به جای دیگر می کشاند، ولی می خوان این نص را در مقام اول تثبیت کنند. این تثبیت نمی شه. حالا مقام ثانی بحث، برسیم به اطلاقاتی که دارد انت و مالوک لعبیک. اون روایات رو باید بررسی کنیم. خب اون روایات هم معارض دارد یک، هم معرض ان هست دو. میبینید این که مرحوم صاحب جواهر سلطان فقه هست، چون واقع از اول طهارت تا آخر دیات در دست اوست، خدا غریق رحمتش کنه. یه وقتی مسئله عدالت مطرح بود که فرونشه آیا منافی عدالت است یا نه. این فرع بر این است که آیا معصیت کبیره است یا معصیت صغیره. اگه معصیت کبیره باشه منافی عدالت است، اگه معصیت صغیره باشه منافی عدالت نیست. ایشون رو احاطه و سلطه که دارد میگه فرونشه معصیت صغیره است. چرا؟ برای که فقها ها در باب حدود برای این تعذیر معین کردن، نه حد. آخر فقه این، از آخر فقه داره اینجا کمک میگیرد که چون در باب حدود برای فلون کار تعذیر تعیین کردن نه معصیت نه حد، چون تعذیر مال معصیت صغیر استی، چون در باب حدود و تعذیرات برای فرونکار تعذیر تعیین کردن و اون کار حد ندارد، معلومه معصیت صغیر است که کبیره. این سلطه است در تمام ابواب. اینجا هم همینطور است، ایشون سلطه دارد. اینجا هم باز یه بیانی رو از مسالک نقل میکنن که اون رو هم میخونیم. خب این روایات رو ما ببینیم که چی بخواد بگد. یعنی پدر مالک اموال مرد هست، این که نیست. برای او مباح است هر مال هر گونه بخواد تصرف بکنه، این که نیست. به چه دلیل؟ برای اینکه اگر گفتن پدر مال فرزند بگیرد سارق است، منتها چون پدر را برای مال فرزند حد نمیزنند، دستش قطع نمیکنند، از قطع دست باید تنزل کرد به حد دیگر. این مورد. و در باب حدود باز گفتن اگر پدری با جاریه فرزندی آمیزش بکند زناست، به حد میزنن. خب پس معلوم میشه این از اون قبیل نیست دیگه. حالا هم اونا رو میخونیم هم اینا رو. یعنی اصل این روایتی که در انت و مالوک لعبیک این راجع به چیه؟ این بله خب دیگه، الان بحث در پدر دیگه. پدر را برای جون مسئله سرقت، مسئله حق الناس است، اما زنا که پدر و پسر نداره که، زنا حق الله است. و اگر معاذ الله همچی چیزی تو بیفتد، همه اعضای منزل بخواهن رضایت بدهن، پرونده همچنان باز است، چون حق ندارن تا رضایت بدن که. این مثل خون نیست که، در جریان خون اگه کسی رو قتل بکنن، من قتل مظلومن فقط جعلنا لولیه سلطانا، اما در مسئله ارض و ناموس اینها که کسی ولی این ارض نیست، همه امینن. امین نباید خیانت بکنن، خود زن امین است، پدرش امین است، شوهرش امین است، پسرش امین است. امین که نمیتونه به رضایت بده که، اون مالک باید رضایت بده. مسئله عفاف و عصمت زن حق الله هست، نه حق الناس، مثل سرقت نیست. لذا اگر پدر مال پسر رو بگیره، کنیز رو بگیره به فروش، سرقت است، اگر اون شرایط حرز و اینها داشته باشه. اما با کنیز همسری بکنه، این زناست و حد دارد. خب این برای چی میگن؟ غرض آن است که این طور نیست که انت و مال و کل عبیک. حالا روایت اصل این مقام ثانی رو شروع بکنیم تا معلوم بشه محدوده انت و مال و کل عبیک کجاست. مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه در جلد 17 وسائل صفحه 262 باب 78 از ابواب ما یکتسب به، این باب را عنوان کردن باب و حکم الاخذ من مال الولد و الاب. اونجا اولین روایت را مرحوم شیخ طوسی به اسنادی عن حسن ابن محبوب عن العلاء ابن رزین عن محمد مسلم که روایت معتبر است، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألت عن الرجل یحتاج الى مال ابنه، پدر محتاج به مال فرزند شد، قال یأکل منه ما شاء من غیر صرفین، اسراف نکند ولی میتواند صرف بکند. خب برای اینکه واجب النفقه پدر پسر دیگه، این معناش نیست که انت به مالک لعبی که. خب وقتی پدر واجب النفقه پسر شد، محتاج است، خب میتواند استفاده کنند دیگه من غیر صرفین دیگه. مرحوم صاحب وسائل به کمک همین روایت، اون روایاتی که دارد انت به مالک لعبیک را حل بکند، بر جایی که چون پدر واجب النفقه پسر هست، اندل احتیاج میتواند به مقدار ضرورت استفاده کند. نه اگه واجب النفقه باشه، وقتی نفقه خودش داره حاجت نده واجب النفقه. نه ما نه مالک نیست، هرگز، یعنی هرگز، مال پسر مال پسر است، مال پدر مال پدر. اگر روایات دارد که انت به مال و کل ابیک، پس چرا حد میزنن؟ معلوم میشه مال اون نیست دیگر، او میشه اگر مالش گرفته میشه سارق، کنیز دیگرش گرفته میشه زانی. در یه جا حد میزنن یه جا حد نمیزنن. مرحوم صاحب وسائل میگد اون جاهایی که در انت به مال و کل ابیک، مال جاهایی است که پدر محتاج مال است، خب واجب النفقه بذاره دیگه و میتونه بگیره دیگه. و قال در ذیل همین روایت اولا دارد فی کتاب علی علیه السلام ان الولد لا یأخذ من والده شیئا الا باذنه، اما والوالد یأخذ من مال ابنه ما یشاء و لهو یقع على جاریت ابیه جاریت ابنه اذا لم یکن الابن وقع علیها. و ذکر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لرجل انت و مالک لابیک. این مطلقات را نصوص دیگر تبیین کرده و مرحوم صاحب وسال جمع‌بندی کرده و اونجایی که پدر میتواند در مال پسر تصرف بکند، چون پدر واجب النفقه پسر است، اگر احتیاج داشته باشد، اگر خود بچه شرعاً میتواند بگیرد، اگر نابالغ بود که او ولایت‌تر بتواند اعمال ولایت کند. روایت دوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی نقل کرده است از ابی حمزه سومالی ان ابی جعفر علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لرجل انت بمالک لابیک، قال ابو جعفر علیه السلام ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه من مالا بد من ان الله لا یحب الفساد. خب شما مال مردم رو داری میگیری، مقداری که مورد حاجت شماست چون واجب النفقه پسری برای میتونه بگیری، بقیه که حق نداری بگیری. که روایت سوم این باب که باز مرحوم شیخ طوسی از حسین ابن سعید عن حماد عن عبدالله ابن مغیره عن ابن سنان نقل کرده است، ظاهرا عبدالله ابن سنان است، قال سألت و یعنی از روز مبارک امام صادق سؤال کردم مازا یحل للوالده من مال ولده، قال اما اذا انفق علیه ولده به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا. اگر پسر خرج پدر میکشه و پدر حق نداره از مال او بگیره دیگه، اگر تمام نیازهای لازم این پدر را این پسر فراهم کرده است، پدر وقتی که حالا سالمند شد دستش از کسب کوتاه شد واجب النفقه پسر میشه. وقتی واجب النفقه پسر شد، پسر به مقدار کافی و عرفی نیازهای این پدر را تامین کرد دیگه، او حق ندارد دیگه. فرمود اما اذا انفق علیه ولده به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ من ماله شیئا و این کان لوالده جاریتون و این کان لوالده جاریتون للولد فیها نصیب فلیس له ان یتعها الا ان یغوبها قیمتا تسیر و این کان لولدهی جاریه باشد نوالدهی تسیر لولدهی لولدهی قیمتها علیه و یعلنو ذلک، این و یعلنو یعنی یشهدو. اگر چنونچه پسر جاریه دارد پدر قیمت گذاری بکند و قیمتش هم ضامن است. قال و سألت عن الوالد ایرز او من مال ولده شیعا، قال نعم ولا یرز او الولد من مال ولده شیعا لبهنه فإن کان للرجل ولدون صغار ولدون صغار لهم جاریه فأحب ان یفتزها نیغتزها فلیغومها علی نفسه قیمتن ثم یصنع بها ما شاء ان شاء و تعب ان شاء باء. خب اگه خاص آمیزش میکنه، اگه خاص میفروشد، خب لا بیع لا فی ملکن دیگه، پس معلوم شد مالک شد دیگه. حضرت فرمود قیمت بکند، اگر خاص خودش دیگه بداره او با او همسری کنه، نخواست او رو میفروشه، خب میفروشه باید از طرف خودش داره میفروشه نه از طرف بچهش، پس برش مالک شد دیگه. عکس نه پسر، نه پسر حق ندارد بر جوابت لولدهی باشن. نه روایت تو مادر نه کردن با اینکه واجب النفقه است، چون ولایت مال پدر نیست. بر پسر واجب است که نفقه مادر را پردازد، اما مادر ولایت ندارد. در همین در صفحه 264 خب عقل چیزی میگوید دیگه. اقول تجویز و اخذ نفقت الحج در بعض روایات، روایت چهارم این است که میتواند یحج الرجل من مال ابنه به و صغیرون، قال نعم. قلت یحج حجة الاسلام و ينفق من، قال نعم بالمعروف. ثم قال نعم یحج منه و ينفق منه ان مال الولد للوالد و لیس للولده ان یأخذ من مال والده الا به اذنه. خب اگر این شخص مستطیع بود و مکه نرفت، الان بر او واجب است مکه بره دیگه، ولو تسکعن باید بکه بره. این میتونه از مال فرزند بگیره بره مکه. چرا؟ نه اینکه با مال فرزند بخواد مستطیع بشه. این پدر مستطیع شده که هم اکنون دستش خالیست میتواند از مال پسر بگیره بره مکه. این محدودش. لذا مرحوم صاحب وصال فرماد که تجویز و اخذ نفقت الحج محمول علا اخذها قرضن، اگر بخواهد با همین مستطیع بشود. او تساوی نفقت از تساوی نفقت و سفره و الحذر ما وجوب نفقتی علی الولد و استقرار الحج فی ذمته. یا نه، خرج مکه رفتن خود حجاز زندگی میکنه، راه دور نیست، این بخواد بیاد مکه انجام بده یه هزینه داره، این هزینه معادل با نفقه اوست. اگر هزینه حج که بر این مرد واجب بود حج معادل با نفقه این مرد پدر باشد، چون پدر واجب و نفقه پسر هست، این مقدار نفقه رو که میتونه از مال پسرش بگیره که با همین مال مکه میره حج و هزینه سفر حج با این نفقه یکسان خواهد بود. روایت ششی که سهل بن زیاد از وجود مبارک ابی ابراهیم نقل میکند این است که سألت عن الرجل یأکل من مال ولده قال لا الا ان یستر الیه فیأکل منه بالمعروف ولا یسلح للولد ان یأخذ من مال والده شیئا الا باذن والده. خب اگر انتب مالک لعبیک باشه، مطلق باشه، اینجا چرا مخصوصی به حال استقرار؟ اینا هم مخاصن دیگر، این مخصص اون عام است یا مقید اون مطلق است. در روایت هشت این باب به این صورت هست که باز این روایت هشت را مرحوم شیخ طوسی نقل کرد. این روایت را معمولا مرحوم شیخ طوسی نقل بکند. میگوید به این که وجود مبارک از وجود مبارک پیغمبر نقل شد که قول رسول الله للرجل که اتاه فقدم اباه فقال له انت به مالک لابیک فقال انما جاء به ابیه الی النبی صلی الله علیه وسلم فقال یا رسول الله هازا ابی وقد ظلمنی میراثی من امی فاخبره الاب انه قد انفقه علیه و علی نفسه فقال انت به مالک لابی. فقط خواهش با شأن نزول، همونطور که آیه شأن نزول داره، جوابم شأن نزول داره دیگه. شما این انت به مالک لابی که رو مجرد گرفتید دارید بهش اطلاقش میکنید. اصل قصه اینه، یه مردی با پدرش آمده محضر پیغمبر صلی الله علیه وسلم، به عرض حضرت رسوند که مادرم مرد، ارث مادرم به من میرسید و این پدر ارث مرا که از مادرم به من رسید به من نمیده، ظلم کرد نسبت من. پیغمبر صلی الله علیه و سلم از پدر سوال کرد که چی میگه. به عرض حضرت رسوند که مادرش مرد، مالی هم ارث گذاشت، اما من مسئول هزینه کردن اون اموال برای این بودم در دوران کودکی. اگر کسی مال داشته باشه که واجب النفقه پدر نمیشه، که پدر اگه مال داشته باشه واجب النفقه پسر نیست. پسر ولو کوچک هم باشه، صغیر هم که باشه، مال داشته که فطریه نیست، که این نفقه است. پسر اگه مال داشته باشه ولو کوچک باشه که واجب النفقه پدر نیست. که به عرض حضرت رسوند که مال مادر به این ارث رسیده، منم مسئول اداره او بودم، اون اموال رو خرج او کردم. اینجاست که فرمود انت به مالک لعبیک، یعنی او مدیریت کرده، نه اینکه ملک تلقه اوست، مال پسر ملک تلقه پدره. انت به مالک لعبیک ولم یکن این در رجل شیعون او کان رسول الله سلم یه بسول. اگر این بود که وجود بارک پیغمبر حکمی جداگانه میکرد. از این است که ما یه همچه اصلی نداریم که این به طور مطلق حکم بکند. روایت نه این باب هست که حالا و بعد در پایان مرحوم صاحب وصال دارد که سم انما تزمن جواز اخذ الاب من مال الولد محمول اما علی قدر نفقت الواجبت علیه مع الحاجه، این یک. او علی الاخذ علی وجه القرض، این دو. او علی الاستحباب بالنسبه الی الولد، سه. و ما تزمن من الولد محمول ادا عدم الحاجه، او علی عدم کون الاخذ لغیر، چون اگه پسر هم واجب نفقه پدره دیگه، پس چرا از اون طرف من اون محمول است بر صورتی که واجب نیازی نداشته باشه. این جمله را که آخرین تکه بحث هستم بخونیم و خداحافظی کنیم. و اون جمله اینه که مرحوم محقق خودش در شرایع فتوا می در باب حدود و دیاد، اون فتوا را مرحوم شهید ثانی در مسالک، این موسوعه مرحوم شهید ثانی که موسوعهش از ذهنگ است، جلد 28، موسوعه جلد 28 است و از در مسالک جلد 12 یا 13 است. جلد 28 این موسوعه صفحه 207 فرمایش محقق مسالک که از محقق اینها نقل بکند این است که و الفرق بینهما ما اشتراک ما فی تعلق حق آدم فی ما، که چرا پدر را حد میزنن اگر به مملوکه پسر تجاوز بکند، این است که حد از زانی لا یسقط به اباحت الود ولا به عفوه به خلاف قطع دست، فانه یسقط به اباحت الاخذ قبل الموافقه و ربما اباح الغائب الاخذ اذا حضر ولأن السقوط إلى الغد أسرع منه إلى حد الزنا، ألا ترى أنه إذا سرق مال أبيه إذا سرق مال ابنه لا يقطع بين حد سرقت با حد زنا فرق است، اگر پدر از مال پسر بدزدد لا يقطع دستش قطع نمیشه، اما ولو زنا به جاریتهی یهد، پس معلوم میشه اینطور نیست که پدر بتواند جاریه او را قیمت بکنه بدون ملک با او آمیزش کنه، که حد میخورد دیگر. ولو زنا به جاریتهی یهد، چرا؟ ولأن القطع متعلق حق الآدمی من حیث انه سبب لعصمت مالهی فشترت لذالک طلبه و حضوره بخلاف زنا که حق الله است، فتحصل اینجور نیست که انت به مالک لعبیک، والحمد لله رب العالمین.